پرژین بی ام از تقدیم می کنند.
سپیدار و ویز قسمت 37 نبات خانومی.
سلام بر شما عزیزان.
سلام بچه ها،
حالتون چطوره؟
امروز 19 آبان 1401 خورشیدی و 10 نوامبر 2022 میلادی است. به برنامه ما خوش آمدید.
من و سپیدار و ویز با کمک آقا امید موفق شدیم یه بازنویسی قشنگ و جذاب از قصه نبات خانومی پیدا کنیم.
داستان این کتاب بازنویسی آقای ناصر یوسفیه. خانم رویا بیژنی قصه رو تصویرگری کردن و نشر پیدایش اونو چاپ کرده.
امروز این کتاب رو براتون میخونیم.
گرچه قصه گویی کار دلچسبیست، ولی بنده امروز بیشتر مشتاقم که بشنوم.
قبول.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. زیر گنبد کبود یه آبادی بود که توی این آبادی چندتای خونه بود. مردم این آبادی همه با هم یار و رفیق بودن. توی کارا به هم کمک میکردن و به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکردن. توی هر خونه هم چند تا بچه بود، دخترای باهوش و کوشا با پسرای کاری و دانا.
اما توی یکی از خونه ها دختر کوچولی بود که نگو و نپرس، زرنگ و زبل، نترس و هوشیار، دانا و کوشا. اسمش چی بود؟ نبات. ولی همه بهش میگفتن نبات خانومی.
به به، چه اسم شیرینی.
نبات خانومی صبح که از خواب پا می شد جلدی می پرید و توی کارا به پدر و مادرش کمک می کرد. برای مرغ و خروسا آب و دونه می ریخت. برای گاو و گوسفندا آب و علف می زاشت. بعدم می دوید توی باغ و مزرعه با دوستاش بازی می کرد. از درخت بالا می رفت، کله ملق می زد، از بالای تپه قل می خورد و پایین می اومد.
خلاصه با اینکه کوچیک بود اما توی همه کارا زرنگ بود. یه روز قرار بود همه بچه‌های ده که کمی بزرگتر از اون بودن با هم به جنگل برن و بوته و هیزم جمع کنن. نبات خانومی پیش ننه جانش رفت و گفت: ننه جان، منم برم هیزم جمع کنم؟ ننه جانش گفت: تو که خیلی کوچیکی، چند سالی صبر کن، وقتی بزرگتر شدی به جنگل برو و هیزم جمع کن. فعلا همینجا توی کارای خونه و مزرعه به من کمک کن.
امان از این سن که مانعی برای خیلی از ماجراجویی هاست.
اما نبات خانومی اونقدر اصرار کرد تا ننه جانش راضی شد. فردای اون روز بچه ها صبح زود توی میدون آبادی جمع شدن تا با هم به جنگل برن. ننه نبات خانومی هم به همه بچه ها کمی نونقندی و آجیل داد تا مراقب نبات خانومی باشن. اونا رفتن و رفتن، کم رفتن و زیاد رفتن تا به جنگل رسیدن. بعد هر کدوم مشغول جمع کردن شاخه های خشک درخت ها شدن.
آفرین به ایشان که به درختان زنده صدمه ای نمی زدن.
بچه ها خوش خرمی بودن، آوازی خوندن، حرف می زدن. وقتی هم خسته می شدن کمی استراحت می کردن. سر ظهرم هر کدوم سفره غذاشون رو باز کردن و با هم غذا خوردن. به به، چه غذاهایی؟ نون و پنیر، ماست و گردو، تخم مرغ، عسل، سبزی و کلی غذاهای دیگه.
بعد از غذا یکی گفت بریم بازی کنیم. این یکی گفت کمی استراحت کنیم. اون یکی گفت بیایید بخوابیم. یکی این گفت و یکی اون گفت. تا آخر سر تصمیم گرفتن با هم بازی کنن. توی جنگل شروع کردن به بازی کردن. قایم باشک، گرگم به هوا، جمجمک برگ خزون و کلی بازی‌های دیگه.
نبات خانومی هر چند وقت یه بار به بچه‌ها میگه دیر میشه، هوا تاریک میشه، بیایید زودتر برگردید. اما بچه‌ها اونقدر مشغول بازی بودن که به حرف نبات خانومی گوش نمیدادن.
عجب.
نزدیک غروب بچه‌ها تصمیم گرفتن که برگردن. هر کدوم از اونا یه دسته بزرگ هیزم داشتن. هر کدوم سهم خودشو به کول گرفت و راه افتاد. رفتن و رفتن، اما هر چی رفتن نرسیدن. بالاخره فهمیدن که راهو گم کردن. از این طرف جنگل به اون طرف جنگل رفتن، اما راه اصلی رو پیدا نکردن.
بچه ها یواش یواش ترسیدن و چند نفر گریه کردن. نبان خانومی که اینطور دید گفت برای چی گریه میکنید؟ مگه ننم به شما نون قندی و آجیل نداد که مراقب من باشید؟ من باید گریه کنم یا شما؟ بعد خودش جلو افتاد تا شاید راهو پیدا کنه.
چقدر شجاع.
هوا تاریک شده بود، اما هنوز توی جنگل بودن. رفتن و رفتن تا از دور کلبه‌ای رو دیدن که چراغش روشن بود. نبات خانمی جلو رفت، در کلبه رو زد. کسی اومد و در رو باز کرد. نبات خانمی گفت ما راهو گم کردیم، میذاری امشب مهمون شما باشیم و فردا صبح بریم؟
صاحب خونه که از دیدن اون همه بچه خوشحال شده بود آب دهنش رو قورت داد و گفت بیاید تو، بفرمایید، خوش اومدید. صاحب خونه از همون اول به بچه ها اصرار کرد که زود بخوابن. نبات خانمی از این همه اصرار خیلی تعجب کرد و فکر کرد که حتما باید کاسه زیر نیم کاسه باشه. صاحب خونه با عجله به آشپزخونه‌اش رفت که برای بچه‌ها شام درست کنه تا اونا بخورن و زود بخوابن.
نبات خانمی آروم به دنبالش راه افتاد. توی آشپزخونه با تعجب دید که صابخونه دم داره و فهمید که بله، صابخونه یه دیوه. تازه فهمید که چرا دیو اصرار داره که اونا زود بخوابن. اون میخواست همه اونا رو توی خواب بخوره. اما نبات خانمی که خیلی زرنگ و باهوش بود تصمیم گرفت نخوابه و اجازه نده که دیوونا رو بخوره.
وقتی که بچه ها غذاشون رو خوردن، یکی یکی به رخت خوابشون رفتن و خوابیدن. پس از مدتی دیو به اتاق اومد و گفت
از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟
نبات خانمی از جاش پرید و گفت همه خوابن و نبات خانومی بیداره.
دیو با تعجب پرسید تو چرا بیداری؟ نبات خانومی گفت هر شب قبل از خواب ننه جونم برام تخمه پوس میکنه و به من میده.
دیو که میخواست اونم بخوابه زود رفت و یه مش تخمه پوس کند و آورد. نبات خانومی هم آروم آروم اونا رو خورد و رفت توی رخت خوابش.
پس از مدتی دوباره دیو به اتاق اومد و پرسید
از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟
نبات خانومی چشماشو باز کرد و گفت همه خوابن و نبات خانومی بیداره.
دیو با ناراحتی پرسید تو چرا بیداری؟
نبات خانومی گفت هر شب قبل از خواب ننه جانم برام چیه شطور داغ میکنه تا بخورم.
دیو دندوناشو به هم سابید و بدو بدو رفت شیر شطور پیدا کرد. اونو داغ کرد و براش آورد. نبات خانومی هم آروم آروم شیر رو نوشید تا تموم شد. بعدم به رخت خواب رفت.
مدتی دیو به اتاق اومد و آروم پرسید
از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟
نبات خانمی خمیازهی کشید، از جاش بلند شد و گفت
این همه خوابن و نبات خانمی بیداره.
دیو که عصبانی شده بود پرسید
تو چرا بیداری؟
نبات خانمی گفت هر شب قبل از خواب ننه جانم برام تخم مرغ دو زرده نیمرو میکنه تا از گرسنگی دل درد نگیرم. دیوم تا لاپ و تولوپ راه افتاد. رفت تا تخم مرغ دو زرده پیدا کنه. بعدم اونو نیمرو کرد و براش آورد. نبات خانمی آروم آروم اونو خورد. میخواست کاری کنه تا صبح شب و بتونن فرار کنن. وقتی نیمروش تموم شد به رخت خواب رفت.
دیو خوشحال از این که دیگه نبات خانمی میخوابه رفت. دوباره بعد از مدتی برگشت و گفت
از بچه ها کی خواب و کی بیداره؟
نبات خانمی از جاش بلند شد، سکسکه ای کرد و گفت همه خوابن و نبات خانمی بیداره.
دیو محکم پاشو به زمین کوبید و با صدای بلند گفت
دیگه برای چی بیداری؟
نبات خانمی گفت دلت میخواد همه بچه ها بیدار شن؟ دیو صداشو پایین آورد و گفت
چرا نمیخوابی؟ خسته شدم.
نبات خانمی بازم سکسکه کرد و گفت هر شب ننه جانم بعد از این همه غذا میرفت لب چشمه با آبکش برام آب میآورد. دیو که هنوز عصبانی بود پرسید
اگه از چشمه آب بیارم قول میدی بخوابی؟
نبات خانمی جواب داد اگه با آبکش آب بیاری حتما میخوابم.
دیوم آبکشی برداشت و به لب چشمه رفت و آبکشو پر آب کرد. اما وقتی به کلبه رسید دید که آبی توی آبکش نیست. همه آبا از سوراخ آبکش ریخته بود. دیو دوباره به لب چشمه برگشت. اما هر وقت به کلبه میرسید حتی یه قطره آبم توی آبکش نبود. دیو تا صبح 10 بار نه، 100 بار نه، 1000 بار به لب چشمه رفت و آب آورد.
نبات خانمی خیلی شجاع و خوش فکر است.
نزدیکی های صبح نبات خانمی بچه ها رو بیدار کرد و گفت زود بیداشید که حالا دیو سر میرسه و ما رو میخوره. بچه ها با عجله بلند شدن، هیزوما رو برداشتن و از کلبه فرار کردن.
از اون طرف پدر و مادر بچه ها که نگران بچه هاشون شده بودن به جنگل اومده بودن تا اونا رو پیدا کنن. پس از مدتی بچه ها صدای پدر و مادراشون رو شنیدن و به طرف اونا دویدن.
وقتی نبات خانمی به خونه برگشت ماجرای دیو برای پدر و مادرش تعریف کرد. اونا از شنیدن حرفا کارای نبات اونقدر خندیدن که نگو و نپرس.
راستی اگر اشتباه نکنم دیو هنوز دارد با آبکش از چشم آب برمی‌دارد تا بتواند نبات خانمی و بقیه بچه ها را بخورد.
امیدواریم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید.
بدرود.
فعلا خداحافظ.
بچه ها جون، بعد از شنیدن یه آهنگ به داستانهای نیلوفر گوش میکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به آخرین قسمت از برنامه آب در کوزه و ما.
یک و دو سه و چار بیا تو کم کم، آخه من دوست دارم با تو دوست بشم. 5 و 6 7 و 8 بازی میکنیم، گربه های بابو نازی میکنیم. شعرهای قشنگو از بر میدونیم، واسه ما بچه ها دنیا قشنگه، تا وقتی میخندیم قصه بیرنگه. باقیا که بیابون واسه ما بچه ها فرقی نداره،
تا وقتی با همین دنیا گلزاره، توی حوض با ماهی یا دریای آبی، رودخونه یا برکه خوش میگذرونیم، قدر هم دیگر رو ما خوب میدونیم. تو کم کم آخه من دوست دارم با تو دوست بشم، پنج و شیش هفت و هشت بازی میکنیم، گربه های بابو نازی میکنیم.
داستان های نیلوفر قسمت 11، این قسمت نیلوفر حواس‌پرت. عزیزای من، احتمالاً برای شما هم پیش اومده که به فردی قولی داده باشین ولی در موقعیت ها قول و قرارتون رو فراموش کرده باشین. شاید هم اونقدر اون قرارتون رو با خودتون مرور کردین و حواستون جمع بوده که خب بهش عمل کردین. ولی خب یه سوال، قولهایی که میدیم اونقدر که فکر میکنیم مهمه؟ شاید فکر کنید در بعضی مواقع اگر قرارهامون رو از یاد ببریم آبم از آب تکون نمیخوره. اما خب روش درست چیه؟ آیا ذهنمون همیشه باید درگیر فکر کردن به قولایی که دادیم باشه تا فراموششون نکنیم؟ یا خب شاید هم نباید هیچ وقت قولی بدیم تا اصلا نگران فراموش کردنش بشیم؟ آخه میشه؟ شما چی فکر میکنین؟ بچه ها امروز زنگ تفریح نیلوفر و نازنین با هم قرار گذاشتن. اما...
نیلوفر، ساندویچ من میخوری؟ مثل این که امروز تغذیه نیاوردی.
نه مرسی.
خوشمزه سا، نون پنیر با خیاره، میچسبه، بیا نصفش کنیم.
مرسی دوستم، دیگه خودت اصرار کردی بده. راستی نازنین، از مامانت اجازه گرفتی امروز بریم پارک؟ بعد از اون رو میگم.
آره خیلی هم استقبال کرد، مخصوصا وقتی فهمید مامان تو هم میاد. اتفاقا میخواست با مامان تماهنگ کنه که یه روز با هم بریم بیرون، به خاطر همین فوری قبول کرد. حالا به نظر چه ساعتی بریم؟
چقدر خوب که مامانتم میاد. فکر کنم ساعت 6 از خوبه. موافقی؟
آره خوبه. وقت میکنیم مشقامون هم انجام بدیم و با خیال راحت بریم پارک.
نیلوفر، چرا امروز تغذیه‌تو نبردی؟ گرسنه موندی که؟
آره مامان یادم رفت، انقدر که صبح هول هولکی رفتم ولی گرسنه نموندم. نازنین ساندویچ نون پنیرش با من نصف کرد.
امان از دست تو دختر حواس پرت من. بارها بهت گفتم صبح قبل از رفتن کیفتو چک کن که چیزی جا نذاشته باشی.
همینو یادم رفت دیگه، کیفمو چک نکردم. راستی مامان، همونطور که ازت اجازه گرفته بودم ساعت 6 با نازنین تو پارک قرار گذاشتیم، مامانش هم میاد، یادت دیگه؟
بله که یادمه. میگم چرا انقدر خوشحالی و با دومت داری گردونیش کنی. چقدر خوب که مامان نازنینم میاد، خوشحالم میبینمش، دلم براش تنگ شده. گفتی ساعت چند قرار گذاشتی؟
ساعت 6. اون موقع کاری داری؟
کار که ببین، صبح خاله شقایق زنگ زد، گفت امروز بعد از ظهر مشتریاش تو آرایشگاه زیادن، خیلی احتیاج به کمک داره، از من خواست که برم کمکش کنم. برای ساعت 3:30 قرار گذاشتیم، ولی اصلا نگران نباش، من تا ساعت 5:30 میرم کمک شقایق و برای ساعت 6 خودم رو میرسونم. پارکم که نزدیکه.
مامان میخوای با نازنین تماس بگیرم و بگم یکم دیرتر بیاد؟ یا اصلا اگه کاری داری قرار امروز رو کنسل میکنیم؟ برای نازنین توضیح میدم، حتما درک میکنه.
نه عزیزم نمیخواد، فقط برای اینکه یه موقع سرگرم کار نشم و یادم نره. اگه تا 5:45 هنوز نرسیده بودم خونه بهم زنگ بزن. یا یه کار دیگه، ساعت 5:30 با من تماس بگیر و قرار امروز رو یادآوری کن.
چشم مامان جون.
پس من دیگه خیالم راحت باشه. یادت نره تماس بگیری یا دیدی که آرایشگاه شقایق جون چقدر شلوغه، بدقول نشین.
خیالت راحت مامان جون، ساعت 5:30 باهات تماس میگیرم. به خاله شقایقم سلام برسون.
باشه عزیزم.
و بچه‌ها ساعت 4:30 و نیلوفر همه کاراشو انجام داده و هنوز هم یه ساعتی فرصت داره. بیشترین کاری که باعث شادی و سرگرمی نیلوفر میشه نقاشی کشیدن. برای همین تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کنه و یه نقاشی بکشه. پشت میز تحریرش نشست، مداد رنگیاشو آماده کرد، دفتر نقاشیشو کنار دستش گذاشت و شروع کرد به کشیدن کوههای بلند، خورشید پرنور، آسمون آبی و زیبا، سبزه‌های تر و تازه کنار رودخونه‌ای که ماهی‌های رنگارنگ توش شنا می‌کردن. یک کلبه هم میونه این همه زیبایی کشید. فکر کرد چقدر خوبه که کنار این کلبه درخت‌های پربرگ و بلند هم بکشه با گلای زیبا و خوشاب و رنگ. خلاصه تمام تمرکزش روی نقاشی بود. خونه ساکت بود و هیچ چیزی برای به هم خوردن تمرکز نیلوفر وجود نداشت که یهو با صدای زنگ تلفن به خودش اومد.
الو بفرمایید.
سلام نیلوفر، حالت خوبه؟
ای وای، تو اینا زنین؟ ساعت چنده؟ ای وای، ساعت 6:30، من خیلی معذرت میخوام.
نکنه سن جریان و خودکار اکیلی هنوز از دست من ناراحتی؟
نه بابا، این چه حرفیه؟ ناراحت چرا؟
پس چی؟ نگو که یادت رفت. خودت پیشنهاد دادی بریم پارک، مگه میشه یادت بره؟
من واقعا یادم رفت. تازه قرار بود ساعت 5:30 با عمانم هم تماس بگیرم و قرارمونو یادآوری کنم. منو ببخش، مشغول نقاشی کشیدن شدم و زمان از دستم رفت. وای چقدر بد شد. جلو مامانت هم بدقول شدم.
خب باشه، پیش میاد دیگه. حالا یه روز دیگه قرار میذارید. امروز میخواستیم یه سر به مامان بزرگم بزنیم که مامان کنسلش کرد. فکر کنم هنوز وقت هست.
نازنین، من خیلی ناراحت شدم که قرارمونو یادم رفت. نمیدونم چطوری ازت معذرت خواهی کنم. ببخشید که برنامه‌تونم به هم زدم. ایشالله یه روز دیگه قرار میذاریم.
باشه، طوری نیست. تو هم دیگه ناراحت نباش. کاری نداری؟
نه، بازم ببخشید. از مامانت هم عذرخواهی کن.
باشه، پس فعلا خدافظ تا شنبه.
خدافظ. میشه یکم حرف بزنیم؟
بله، اصلا باید در خصوص اتفاق امروز با هم صحبت کنیم.
حالا میشه اول از همه بگی از دست من ناراحتی یا نه؟
از دستت ناراحت شدم، ولی حالا که میبینم خودت به اشتباهت پی بردی و میخوای راجبش حرف بزنی، ناراحتیم یه ذره کمتر شد.
پس من آمادم که درباره اتفاق امروز صحبت کنیم.
ببین نیلوفر جان، حضرت بهاءالله می‌فرمایند که ما همیشه باید به وعده‌ای که میدیم وفا کنیم. از نظر من اصلا مهم نیست که اون وعده ما چقدر مهم باشه. مهم اینه که طرف مقابل به ما اعتماد کرده، روی حرف ما حساب کرده و شاید به خاطر این قرار از بعضی کارهاش هم گذشته باشه. به خاطر همینه که نباید زیر قولمون بزنیم.
من که عمدن این کارو نکردم. خب یادم رفت، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد.
اگر عمدن قولت رو زیر پا گذاشته بودی که اصلاً و ابداً کار درستی نبود و خیلی مسئله فرق میکرد. ولی حالا که به طور اتفاقی فراموش کردی، باید از نازنین و مامانش عذرخواهی کنی. با خودت یه قراری بذار که دیگه هیچ وقت قول و قرارتو فراموش نکنی.
معذرت خواهی کردم، ولی مامان جون اگه بازم یادم رفت چی؟ خب اون دست خودش نیست که ممکنه فراموش کنه.
عزیزم، اگه این اتفاق یه بار بیفته قابل چشم‌پوشیه، اما برای دفعات بعدی چون این تجربه رو پیدا کردیم، دیگه باید حواسمون رو جمع کنیم و به قول و قرارمون متعهد باشیم. این یعنی وفای به عهد داشتن.
متوجه هستم، ولی بالاخره ممکنه بازم آدم فراموش کنه.
اگه فکر میکنیم ممکنه چیزی رو فراموش کنیم، میتونیم اونو روی یه تیکه کاغذ کوچیک یادداشت کنیم. اون کاغذ رو یه جایی بذاریم که جلوی چشممون باشه.
مثل کاغذی که شما تو آشپزخونه در یخچال زدین.
دقیقاً. تو هم میتونی یه کاغذ رو بالای میز تحریرت بچسبونی یا مثلا بذاری روی آینت.
فکر خوبیه. تازه میتونم از آلارم موبایلم هم استفاده کنم. روز و ساعت کارا و قول و قرارامو اونجا سیف کنم تا به وقتش گوشیم زنگ بزنه.
آفرین، اینم خیلی روش خوبیه. دیدی؟ پس اگر بخوای راهایی هست که قول و قرارمونو فراموش نکنی. حالا پاشو تلفن نازنینو بگیر که هم از خودش هم از مامانش برای اتفاق امروز معذرت بخوام و برای یک روز دیگه قرار بذاریم که بریم پارک و همدیگر رو ببینیم. پاشو ببینم.
چشم مامان جون. الان
خب دوستای خوب من، داستان این قسمت چطور بود؟ امیدوارم شما هم مثل نیلوفر متوجه اهمیت وفای به عهد شده باشید. بچه‌های گلم، داستان‌های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری‌های نیلوفره و ازتون میخوام اگر این داستان‌ها براتون مفید بوده و یادگیری به همراه داشته اونا رو به دوستاتونم معرفی کنید و اگر هم خودتون هم یادگیری یا داستانی دارید برای پرژن BMS بفرستید تا به صورت داستان با دیگران به اشتراک بذاریم. تا قسمت بعدی و داستانی دیگه از نیلوفر، خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
در کوزه و ما کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. کارگردان امیر یزدانی. روز رو خوب به خاطر دارم. اواخر اسفند ماه بود و من از خواب بودن علی استفاده کرده بودم و بالای نردبون داشتم دیوارای آشپزخونه رو تمیز می کردم. سال داشت تموم می شد و من به ماهای گذشته فکر می کردم. از همون شروع سال هر وقت به یاد این می افتادم که شانیا باید از اول مهر به پیش دبستانی بره، دلهوره پیدا می کردم. خاطرات تلخ دوران مدرسه جلوی چشمم رژه می رفت و احساس می کردم قرار همه این خاطرات از طریق شانیا دوباره برام تکرار بشن. شانیا مثل من کمرو و خجالتی بود و احساس می کردم که مسیر زندگی منو در پیش گرفته. منی که همیشه تو خانواده و مدرسه نادیده گرفته شده و تحقیر و سرکوب شده بودم. منی که هیچ وقت نتونسته بودم حرفمو بزنم. احساس میکردم یه بار دیگه و این دفعه همراه شانیا در سرازیری گریز ناپذیری قرار گرفتم که عاقبت به یه مرداب سیاه میرسه. چقدر اشتباه میکردم. رفتن شانیا به پیش دبستانی آغازگر یکی از بهترین دوره های زندگیم بود. از همون روز اول که سارا و الهام و آقا ابراهیم رو تو مدرسه دیدم، درهای دنیای جدیدی برون باز شد. الهام دید تازه‌ای نسبت به تربیت کودکان داشت. او بچه ها رو معادنی از جواهرات می دونست، جواهراتی که در انتظار کشف شدن بودن. این بینش جدید به من و بهمن یاد داد که با تشویق هامون به شانیا کمک کنیم کم کم از پوسته کمرویی و تنهایی خود بیرون بیاد. تو مدرسه دوست پیدا کنه و اعتماد به نفس کافی رو برای بروز استعدادهاش داشته باشه، به خصوص استعداد زیادی که در زمینه موسیقی داشت. دوستی با الهام آرام آرام منو هم از خود بیرون کشیده بود. به یاد اون دفعه افتادم که در انجمن شور اولیا و مربیان تونسته بودم همه رو ساکت کنم تا الهام بتونه حرفشو بزنه. یاد همه اون کارای افتاده بودم که با الهام کرده بودیم. مثلا تو مدرسه برنامه داستانگویی رو انداخته بودیم و با اون تونسته بودیم تا حدی فضای بیروح و خشن و رقابتی که بین بچه‌های مدرسه وجود داشت رو تغییر بدیم و روابط شادتر و صمیمانه‌تری بین اونا و حتی بین معلمین و کارکنان مدرسه ایجاد کنیم. کلاس اطفالی که الهام برای بچه‌ها تشکیل داده بود چه شور و نشاطی تو خانواده ما ایجاد کرده بود. من و بهمن چقدر به توانایی‌هایی که شانیا از خودش نشون میداد افتخار می‌کردیم. بعد جمعای شور والدین تشکیل شد و با الناز و بهروز آشنا شدیم و به مشورت‌های تربیتی پرداختیم و این اخیراً هم که از مهشید و همسرش دعوت کرده بودیم. چه اتفاقات جالب و هیجان انگیزی تو این چند ماه افتاده بود. نیلی که پیش دبستانی رو با حسادت ورزیدن و آزار و اذیت شانیا شروع کرده بود، به چه دختر ماه و با ادبی تبدیل شده بود. شایدم بهتره بگم خوش اخلاقی و مؤدب بودن رو در خودش کشف کرده بود. هر وقت به جمع سه نفره شانیا و سارا و نیلی نگاه می‌کردم که چطور شاد و خوشحالن و با محبت با هم رفتار می‌کنن، از اینکه هرگز از اونا ناامید نشده بودم غرق خوشحالی می‌شدم. شرکت مرتب مامان و بابای نیلی در شور والدین نشون میداد که اونا هم از این جریان راضین، به خصوص که کمتر با هم بگو مگو میکردن و بیشتر همراه بقیه میگفتن و میخندیدن. با خودم فکر میکردم کاش همه خانواده ها شور والدینی داشتن که میتونستن در اون شرکت کنن. کاش همه والدین میدونستن چطور بچه های خودشون رو تربیت کنن، یا لااقل جایی رو داشتن که درباره اون با هم مشورت و مطالعه کنن. به یاد پدر مادر خودم افتاده بودم. حالا میفهمیدم که اونا چه چیزی رو در زندگی کم داشتن. حالا پس از سالها میتونستم اونا رو ببخشم. اونایی که خودشونم تو خانواده های شلوغ و به همین ترتیبی که ما رو بزرگ کرده بودن بزرگ شده بودن. کاش این فرصت که برای ما فراهم شد برای همه پدر و مادرها فراهم میشد. کاش بچه‌های دیگه هم این فرصت رو پیدا می‌کردن که مثل نیلی و شانیا و بقیه بچه‌های کلاس اطفال جواهرات وجود خودشون رو کشف کنن. زنگ در منو از خاطراتم بیرون کشید. الهام بود.
خسته نباشی. به به، چه کردی با آشپزخونه؟ چه برقی افتاده؟
هنوزم تموم نشده ولی دیگه وقت استراحته. برم یه چایی درست کنم با هم بخوریم.
قربون دستت، برای خودت درست کن، من روزم.
روزه ای؟
آره دیگه، 19 روز قبل از عید رو بهایی‌ها روزه میگیرن.
آخ ببخشید، معذرت میخوام.
معذرت خواهی نمیخوا؟ چرا برگشتی؟ برو برای خودت چایی بذار، بعد از این همه کار خیلی میچسبه.
به اصرار الهام به آشپزخونه رفتم و همینطور که کتری رو پر میکردم به نظرم اومد سوالی رو که مدتها در ذهنم میچرخید از الهام بپرسم. الهام جون، قبل از اینکه تو بیایی داشتم فکر میکردم که این کلاس اطفال چقدر برای شانیا و حالا برای نیلی خوب بوده. داستانگویی تو مدرسه خیلی خوبه، اما همش فکر میکنم کاش همه بچه های مدرسه شانیا و سارا هم میتونستن تو کلاس اطفال شرکت کنن.
کاش همه بچه ها میتونستن.
وقتی فکر میکنم این کلاس اطفال میتونه چه تغییرات مهم و خوبی تو زندگیشون به وجود بیاره و چقدر زندگیشون رو شادتر و قشنگتر بکنه، وقتی فکر میکنم این بچه ها از چه موهبتی محروم شدن، یه جورایی احساس گناه میکنم.
احساس گناه خیلی حس بدیه، بذارش کنار. چیزی که به درد میخوره اینه که سعی کنیم برای بقیه بچه ها هم کاری بکنیم.
آره، منم دارم به همین فکر میکنم. میدونم که تو نمیتونی یه نفره برای این همه بچه کلاس اطفال بذاری، اصلا امکانش نیست. اما تو فکر میکنی میشه؟ یعنی شاید به نظرت خیلی فکر مسخره بیاد.
چی؟ من هیچ چیزی که تو بگی به نظرم مسخره نمیاد. تو همیشه فکرهای خیلی جالبی تو سرت داری، ایدهات عالیه.
خجالتم میدی. درست برعکسه، منم که همیشه ازت چیزای تازه و عالی یاد میگیرم.
باور کن تعارف نمیکنم. تو درک قوی تو مسائل داری. در مواقع بحرانی همیشه میدونی چیکار باید کرد.
لطف داری. میدونی خیلی دلم میخواد منم بتونم برای بچه‌ها کاری بکنم. یعنی این برام یه آرزوئه. تو فکر میکنی میتونم یاد بگیرم و یه روزی منم کلاس اطفال تشکیل بدم؟
قربونت برم. چرا که نه؟ چرا نتونی؟ مربیگری اصلش اینه که عاشق بچه ها باشی که تو هستی. بقیهش دیگه حله.
من بچه ها رو خیلی دوست دارم، اما معلمی رو بلد نیستم. نمیدونم چی کار باید کرد.
اونم یاد میگیری؟ فکر کردی من از اول بلد بودم؟ منم بلد نبودم، اما یاد گرفتم. همه همینطورن.
تو چطوری یاد گرفتی؟
گفتم که با دوست ابراهیم مطالعه میکنی؟ یکی از کتابایی که خوندیم درباره همین کلاس‌های اطفال بود که چی هستن و هدفشون و برنامه‌شون چیه. اون موقع سوا هم شروع کرد به کلاس اطفال رفتن. این بود که هم اون کتاب رو می‌خوندیم و هم می‌دیدم که سوا داره چیا یاد می‌گیره و مربیشون چطور باهاشون کار می‌کنه. بعد از اینکه مربی سوها اینا ازدواج کرد و به شهرستان رفت، قرار شد من کلاسشون رو اداره کنم. همه هم خیلی به هم کمک می‌کردن. خیلی خوب بود.
یعنی همین کتابیو که گفتی بخونم کافیه؟ شرایط دیگه ای نداره؟
چرا؟ اما همش رو تو داری. به غیر از دوست داشتن بچه ها، شرط دیگه‌ش هم به نظر من اینه که فقط به بچه ها نگی که فضائل رو در خودشون پرورش بدن. خودت هم این کار رو بکن. مثلا وقتی داریم از صداقت با بچه ها حرف میزنیم، اگه خودمون به فکر این نباشیم که چطور صداقت بیشتری در زندگیمون داشته باشیم، حرفامون اثری در بچه ها نداره.
آره، راست میگی. در مورد پدر و مادرها هم همینطوره. هزاری هم که بچه ها رو نصیحت بکنن، اگه خودشون به اون چه میگن عمل نکنن، تو بچه ها هیچ اثری نداره.
آفرین. اصلا در مورد هر کسی که بخواد برای تربیت بچه ها کاری بکنه همینه. باید خودش هم همزمان در حال تربیت خودش باشه.
کسی که بخواد مربی بشه دیگه باید چه شرایطی داشته باشه؟
یه شرط مهم دیگه‌اش هم به نظر من اینه که همراه و همکار پدر مادر باشه. دیدی تو مدرسه بیشتر وقتا والدین و معلم‌ها در مقابل هم قرار میگیرن و هر کدوم تقصیر رو به گردن اون یکی میندازه؟
چون هر کدوم فکر میکنن تربیت بچه وظیفه اون یکیه.
دقیقاً. گاهی وقتا والدین و معلم‌ها برای محکوم کردن همدیگه جوری از کاه کوه میسازن که آدم شاخ در میاره. در حالی که به نظر من مشکلات بچه‌ها هر چی هم که باشه حل شدنیه. فقط عشق میخواد و صبوری و یه خورده هم تدبیر.
این که واقعاً همینطوره. وقتی به نیلی نگاه میکنم که چه دختر گلی شده، میگم هیچ بچه‌ای نیست که اگه بهش توجه کنیم و کمکش کنیم نتونه رفتارشو درست بکنه.
مسلمه، بچه‌ها همشون گلن. فقط یه باغبون دلسوزم میخواد که مواظب آب و نور و تغذیهشون باشه و آفتها رو هم ازشون دور نگه داره.
دیگه شرط دیگه‌ای برای مربی شدن نیست؟
اصلش همیناست. بقیهش دیگه تجربه است. ضمن کار خودت میفهمی چی کار باید بکنی.
منظورم اینه که مربی نباید بهایی باشه؟
آهان، منظورت از شرایط اینه؟ نه، یه دوستی داشتم که مربی اطفال بود اما بهایی نبود. مربی اطفال لازم نیست حتما بهایی باشه. همین که دلش بخواد این خدمت رو انجام بده و این فضایل رو با بچه ها کار کنه کافیه. شرط اصلش همین عشق به بچه هاست و اینکه بخوای کاری برای تربیتشون بکنی.
پس من میتونم مربی بشم. اون کتابیه که باید بخونم به هم میدی؟
آره حتما. البته این یه دوره است که باید بگذرونی. دوره‌ای که بهت کمک میکنه توانایی‌های لازم رو در خودت پرورش بدی. حقیقتش الناز و بهروزم میخوان تو حلقه مطالعه شرکت کنن. اگه تو و بهمن خانم دوست داشته باشین میتونین به این حلقه بیاین و همه با هم کتاب اول از اون مجموعه کتاب‌هایی رو که گفتم مال مؤسسه آموزش روحیه بخونیم. کتاب سوم همین مؤسسه مربوط به کلاس اطفاله. با خوندن کتاب‌های اول و سوم دیگه میتونی مربی بشی.
کتاب دومش چی میشه؟
اون رو هم اگه دلت خواست میتونی بخونی. میشه اول کتاب‌های اول و سوم رو بخونی و مربی اطفال بشی. بعد اگه دوست داشتی میتونی کتاب‌های دوم و بقیه کتاب‌های مؤسسه رو هم بخونی.
اون کتاب اول که گفتی درباره چیه؟
کتاب اول درباره اینه که چطور فضایل اخلاقی رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. درباره دعا و ارتباط با خداوند هم هست و همینطور درباره مرگ.
درباره مرگ؟
آره، خیلی بحثش جالبه. اینکه مرگ پایان همه چیز نیست و حیات روحانی ما بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکنه. به من که خیلی کمک کرد که بفهمم اصلا هدف از زندگی چیه. یه کلیاتی درباره جهان بعد تو این کتاب هست که خیلی دیده آدم رو نسبت به حقیقت مسائل روشن میکنه.
باید با بهمن صحبت کنم ببینم نظر اون چیه. اگه اونم بیاد که عالی میشه، اما اگه نیادم خودم میام. این حرف به نظر خودم هم خیلی عجیب اومد. اولین بار بود که داشتم به طور مستقل و برای خودم تصمیمی رو میگرفتم. پشت اون بشقاب هنوز کف داشت.
باشه، دوباره آب میکشم. یعنی تو میگی بریم تو این حلقه مطالعه شرکت کنیم؟
چرا که نه؟ اینطوری ما هم میتونیم کاری برای دیگران بکنیم. این زنجیره ادامه پیدا میکنه.
میدونی این کار ممکنه به کجا برسه؟
به کجا؟
اگه زیاد با این آقاتی بشیم ممکنه بقیه فکر کنن ما هم بهایی شدیم.
فکر کنن؟ اصلا بهایی میشیم به بقیه چه مربوط؟
فکر میکنی قضیه به این سادگیاست؟ فکر کردی داری تو اروپا زندگی میکنی؟ میدونی چه مشکلاتی ممکنه برامون درست کنن؟ یه خورده اخبار رو گوش کن ببین دوروبر چه خبره.
باشه، میدونم که بهایی رو اذیت میکنن و نمیذارن بچه هاشون دانشگاه برن و کار بهشون نمیدن و از این حرفا. وقتی تو اخبار گوش میکنی منم تو آشپزخونه میشنوم. اما اگه بریم ببینیم حق با بهایی هاست و اینا راست میگن و راه درست کردن دنیا همینه که اینا میگن و پیغمبرشون بهشون گفته، باید چشمامون رو روی حقیقت ببندیم که یه وقت اذیتمون نکنن؟
معلوم نیست که راست بگن.
معلومم نیست که اشتباه بگن. تا نریم ببینیم که نمیفهمیم. حدیث هست که اگه سر نماز بودین و یه بچه خبر اومدن یه دین جدید یا اومدن صاحب زمان رو بهتون داد، نمازتون رو بشکنین و تحقیق کنین و ببینین اون بچه چی میگه.
من اهل این حرفا نیستم.
اما حقیقت و عدالت برات مهمه. نگو نیست که میدونم الکی میگی و برات مهمه. اما باید حاضر باشی اگه لازم شد برای چیزی که مهم میدونی برای حقیقت هزینه بدی.
یعنی اگه پس فردا نذارن شانیا بره دانشگاه میتونی تحمل کنی؟
مگه الهام و آقا ابراهیم از اینکه بچه‌هاشون نتونن برن دانشگاه یا اینکه از کار اخراجشون کنن یا هر چیز دیگه‌ای میترسن؟ دارن مثل بقیه زندگیشونو میکنن. اگه از من بپرسی که میگم زندگیشون خیلی از همه ماها بهتره. اما اینا همش خیالاته. کسی که به ما نگفته بیاین بهایی بشین. فقط داریم میریم که بفهمیم چطور میتونیم به بقیه کمک کنیم. فقط به نظر من نباید به خاطر اینکه دیگران چی میگن یا از ترس اینکه ما رو اذیت بکنن چشممونو به روی حقیقت ببندیم. حرف من اینه.